در چه مکانی نمیدونم قدش چقدر باشه، اینا رو که دیده است انسان نیست که، اینا هیچ کدام همش جبریه. حتی در اختیاریات هم گاهی انسان علل و عوامل متعددی میان اختیار انسان از بین میبرن. حالا این علل و عوامل گاهی همیشگی هست، مثلا فرض کنید که غریزه، تاریخ، مذهب، حکومت، اقتصاد، قضا، فرهنگ، فولکلور. خدمت شما عرض کنم که خیلی از این عوامل میان هی اختیار کم و کمترش میکنن و گاهی کلا اختیار حذف میکنن. مثلا در یه شرایطی قرار میگیره که یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که اینجوری نیست. کاملا در یک محیطی قرار میگیره این عوامل اختیار ازش میگیرن، کار بد و خیال میکنه خوبه. اونها مورد بحث ما نیست، اونها رو قبول داریم که اختیار انسان مطلق نیست.
بله، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
پاسخهای کوتاه
913-44-25 گفتند سلام، من زیاد گناه کبیر انجام میدم، عادت کردم، چطوری میتونم ترکش کنم؟
شما باید اون آثار و پیامدهای گناهی که انجام میدید رو از طریق آیات و روایات و فرمایشات بزرگان اینها رو مرتب بشنوید، بخوانید، گوش کنید تا بدونید که چقدر وحشتناکه که انسان میخواد گناه کبیر انجام بده، مخصوصا که عادت کرده باشه. خب شما دارید در مقابل خدا که خدا شما رو میبینه روزیشو میخوری، از نعمتهایی که بهت داده سوء استفاده میکنی و نافرمانی خدا رو میکنی. اگر شما همین کار نسبت به بنده خدا میکردی، او با شما چیکار میکرد؟ شما مطالعه کنید اون پیامدهای این گناه رو که ببینید که نتیجه چی خواهد شد و باور کنید که همینطوره. باور کنید که گناه هم دنیای انسان رو خراب میکنه، هم آخرتش رو، هم زندگی مادیش رو نابود میکنه، هم زندگی معنویش رو. اینا رو بخونید تا انگیزتون قوی بشه برای ترک گناه. و دو، از خدا کمک بخواید، از اولیاء خدا کمک بخواید و برگردید. حالا ولو مثلا هر هفته یکی از گناهان رو ترک کنید یا هر ماه یکی از گناهان رو ترک کنید، به طور جد توبه کنید، خدا هم کمکتون میکنه که همه گناهان رو کنار بذارید. مسجد زیاد رفت آمد کنید، به مسجد مستمرن رفت آمد کنید تا گناه جلوش گرفته بشه. نماز زیاد بخونید، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. امام مجتبی فرمودن رفت آمد زیاد به مسجد یکی از آثارش از 8 خصلت، یکیش اینه که انسان گناه رو ترک میکنه. نماز هم انسان رو جلو فحشا و منکرات رو میگیره و انسان رو پاک میکنه. این دوتا کار رو انجام بدید و جایگزین اون گناهان رو هم کارهای حلال انجام بدید. مثلا ازدواج کنید، مثلا از کنم که از راه حلال همون لذتهایش نیاز دارید که از اون گناه حرام به دست بیارید، از راه حلال به دست بیارید.
اگه ممکنه آقای محمدی را اگر به این توضیح بدن که روز قیامت آیا ما مثلا وقتی خورشید تیراتار میشه میبینیم اتفاقاتی که میفته یا نمیبینیم، و اگه مثلا شیپوری که میزنه همون فرشته، ما در واقع چند سال مثلا شنیدیم که انسان ها کلا ناپدید میشه تا یه مثلا تا یه حدی که خدا تعیین کرده بین این شیپور اول و شیپور دوم، در واقع مثلا فرقی هست، مدت زیادی شنیدیم که فرق هست. این فرق چند ساله؟ آیا ارسلا ناپدید میشن و اگه ناپدید میشن چند سال بینشون فرق هست؟
اون زمانی که این حوادث رخ میده دیگه انسانی زنده نیست، با همون سیحه یا با همون سور اول انسان ها میمیرن دیگه. این که بخواد کوها متلاشی بشند و مانند پشم زده شده بشن، بعد مثل غبار بشن، بعد بخوان سراب بشن، دریاها شعله ور بشن، نمیدونم، وقتی انسانی رو زمین باقی نمیمونه. نه، قبلش انسان ها مردن، یعنی با همون سور اول یا با قول شما شیپور مرگ همه انسان ها مردن دیگه، انسانی روی زمین، نه زمین نه در برزخی جا زنده باقی نمیمونه، نه در زمین نه در آسمان موجود زنده جز ذات باری تعالی وجود نداره. فاصله بین دو سور یا دو شیپور به قول شما تو بعضی از روایات 40 سال داره، تو بعضی از روایات 400 سال، که این 400 سال مشهورتره. پس بین این 400 سال نظام موجود تغییر میکنه، تبدیل میشه. این نظام که الان هست ویران میشه، بر ویرانه این نظام نظام جدیدی بنا میشه که اون نظام با این نظام فرق میکنه. اون نظام مشرق به نور پروردگار هست. در قرآن داریم که یوم التوبت در الارض و غیر الارض و السماوات و بعد از او لله الواحد القهار. روزی که زمین به زمین دیگری تبدیل میشه، آسمان به آسمان دیگری تبدیل میشه و اینها در مقابل در پیشگاه پروردگار واحد قهار آشکار و بارد هستند. در جایی هم داریم که به اشراقت الارض به نور رب. تو این 400 سال در واقع این نظام کلن دگرگون میشه و آن نظام نو برپا میشه.
912-1988 پرسیدند: سلام، لطفاً معنا و تفسیر سلام آخر نماز را به صورت مختصر توضیح بدید.
اگر منظورشون از سلام آخر همون سه تا سلام هست که سلام آخرش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باشه، سلام یعنی که تقاضای سلامتی کردن، سلامتی طرف مقابل رو خواستن. اگر اونجا نماز انسان نماز فرادا باشه، مخاطب سلامش فرشتگانی هستن که همراهش بودن، کرام الکاتبین، کسانی که باش نماز خوندن، بهش اقتدا کردن، همراهش، به اونها سلام میکنه. اگر تو جماعت باشه هم به این فرشته ها سلام میکنه، هم به کسانی که در جماعت با همراهی کردن. پس در واقع سلام آخر، این منظور هم سلام آخر باشه که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته است. اگه بقیه سلام ها باشه، خب السلام علیکم ایها النبی، خب میدونید به پیامبر سلام میکنیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که مشخصه سلام بر ما و همه بندگان صالح خدا، اونا معناشون مشخصه. البته دوستان توجه داشته باشن که این که من گفتم در واقع همون ظاهر سلام هست، اما باطن سلام خب چیز دیگری است. انسان یک سفر الالله، سیر الالله داشته، سیر و سلوک داشته، اسفار اربعه رو طی کرده، حالا برگشته به اهل این عالم سلام میکنه و از اهل اون کسانی که همراهش بودن خداحافظی میکنه. چون در عرب هم وقتی به هم میرسن میان سلامون علیکم، هم وقتی هم خداحافظی میکنن میان سلامون علیکم. این سلام آخر نماز هم سلام با کسانی است که در اون سیر ملکوتی همراهش بودن، باشون خداحافظی میکنه، هم سلام با اون کسانی است که در این سیر ناسوتی همراهی میکنن با او، که به اونها سلام میکنه. این بحث مفصل تری لازم داره که از حوصله این بحث کوتاه ما خارج.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو با هم شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی این برنامه است. شما شنوندگان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون هم این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی را دنبال بفرمایید، یا اگه سوالی دارید از همون طریق برای ما ارسال کنید. سوالی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
منظور از این فلک، نمیدونم گردون، روزگار، اینا منظور چیه؟ چه نیرویی است که روزگار اینجوری کرد، فلک اینجوری کرد، یا گردون چنین شد؟ اینو می‌خواستم توضیح بدن. از قزوین مجابی.
ممنون و متشکریم از شما برادر عزیز جناب آقای مجابی از شهر قزوین. استاد درباره فلک و گردون سوال کردن، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
اگر ما اینها رو بپذیریم و ایراد نگیریم به اصلش که آیا اصلش وجود داره یا نه، روزگاری وجود دارد یا نه، روزگار است که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازی دارد، این بازی ها بسیار دارد، اگر بپذیریم اینها رو، در واقع این میشه همون قانونمندی تاریخ، قانونمندی جامعه، اون روح، عرض کنم که قانونی که بر کل نظام هستی حاکمه، جدای از انسان ها و علل و اسبابی که پدیده ها رو به وجود میارن، یک از کنم که یک روحی هست که اونو تحت عنوان قانونمندی این رفتارها و کردارها و این رابطه ها ما ازش یاد میکنیم، میگیم جامعه قانونمند است. عیب نداره به اون قانون که مورد تایید قرآن هم هست، قانونمندی تاریخ و قانونمندی جامعه که در فلسفه تاریخ و در فلسفه اجتماع جامعه شناسی بحث میشه، عیب نداره بگیم اون اسمش مثلا فلک باشه، روزگار باشه، چرخ گردون باشه، چیزی از این قبیل. اون در واقع همش یک از سنت‌های الهی، سنت‌های حاکم بر عالم، اسم اون بخوایم اون چیزا رو بذاریم عیب نداره، البته در صورتی که ما اصلش رو قبول کنیم که واقعا چنین چیزی در خارج وجود دارد، علت است و معلول، کار کرده خب درآمد کسب کرده، تنبلی کرده
فقیر
به دست نیاورده، یه چرخ گردون کجای این وسط،
بله.
ناپرهیزی کرده مریض شده، بهداشت مراعات کرده سالم مونده، علت است و معلول. حالا اگر بخوایم، چون تو ادبیات فارسی و عربی و من تو عربی هم داریم مطلب، تو
کلمه دهر جناب استاد هم هست
دهر، بله. بله. اصلا یک اون زنادقه همون دهریون بودن،
بله.
اگر ما اون قول رو بپذیریم که عرض کردم که میشه همون روح حاکم بر جامعه، روح حاکم بر تاریخ، اون اسمش میشه روزگار و شرخ فلک و این چیزها.
از همه مصیبت ها اون ما نمیتونیم گردن فلک و به هر حال گردون بندازیم. حالا بعضی ها بعد و بیرو هم استاد میگن
ما اصلا وجودش قبول نکردیم.
بله شما وجودش قبول نکردیم، بله.
فرض قبول گفتیم که این موضوع رو میشه به عنوان روزگار ازش یاد کرد.
بله، ما هستیم و تلاش های خودمون و نتایجی که از این تلاش ها میبینیم. ممنون از شما جناب استاد. شنونده محترم خانم یا آقای خادمی از استان فارس سوالی را از طریق پیامک برای ما ارسال کردن. در ابتدای پیامکشون اظهار لطف کردن نسبت به برنامه، ما هم از ایشون متشکر هستیم. در ادامه گفتن برخی ادعا دارن احضار روح میکنن، آیا شدنی است و گناه نیست؟ در خدمت شما هستیم.
ما قبول نداریم احضار روح، قبول نداریم، چون احضار برای موجودی معنا داره که مکان داشته باشه. شما مثلا فرض کن که یه مدیر یک اداره در نظر بگیرید، کارمندش که در طبقه دیگر هست رو احضار میکنه،
بله.
این چون مکان داره از اون مکان به این مکان حضور پیدا میکنه،
بله.
احضار میشه. اما روح که همه جا هست مکان نداره، فراتر از مکانه، احضارش هم معنا نداره. پس میبینیم خورشید رو احضار کرد، خورشید نمیشه احضار کرد، میشه با خورشید ارتباط برقرار کرد، رفت در پرتو نور خورشید قرار گرفت،
بله.
نمیشه بگیم من خورشید رو احضار کردم. روح قابل احضار نیست، ولذا اون مجموعه احضار که از شبکه یک پخش شد که ما برنامه داشتیم که سوالات در هم رابطه پاسخ خود، اولین نکته که من اونجا گفتم همین بود،
بله.
ما این عنوان رو قبول نداریم، احضار روح معنا نداره. ارتباط با ارواح درسته، انسان میتونه با خورشید ارتباط داشته باشه، اما خورشید نمیشه احضارش کرد، چون خورشید جایی نیست که نباشه، هر جای زمین که شما بدید خورشید اونجا هست. پس احضار به این معنا که اصلا ما قبول نداریم، اما ارتباط با روح رو قبول داریم، چون روح موجودی است که وجود داره و اشراف به عالم داره، اشراق به دنیا داره و کسانی که توانایی این کارو داشته باشن میتونن از خودم که این پرده و این حجاب بین دنیا و برزخ رو بردارن و با روح ارتباط برقرار کنن. حالا این که هزم روش های علمی هست، ما در دنیا دانشکده هایی داریم که کارشون همینه و کتاب هایی داریم که با 800-900 نفر، گاهی بیشتر با چند هزار نفر
مصاحبه
کردن، با ارواح مصاحبه کردن، ارتباط با ارواح برقرار کردن. پس امکانش هست، این یک مطلب، امکان ارتباط با روح هست. دو، کسانی که چین ادعایی دارن قریب به اتفاقشون دکون باز کردن، ارتباط با روح نیست،
بله.
همین مطلب رو هم باز بنده تو همین سریال عرض کردم،
بله.
هنوزم نمیدونستم که آخرش چی میشه،
بله.
گفتم که اون شخصی که به عنوان روح خانم باش ارتباط برقرار میکنه روح نیست، از شیاطین جنه،
بله.
بعدن دیدیم که اون
ادامه آخرش سریال مشخص،
دیدیم، بله. که همین اینا غالبا دکون باز کردن، ارتباط با روح نیست، یا شعبده بازی میکنن، تردستی میکنن، چشمندی میکنن، یا عرض کنم که از اصل هیچ واقعیتی نداره. خوشبینانه ترین صورتش اینه که بالای 90% افراد از شیاطین جن اونجا حضور پیدا میکنن، با اون چیزی ازش میخوان انجام میده، میگن این نلبیکی حرکت بده، حرکت میده، میگن این کلمه رو مثلا بنمیس مینمیسه، این دیگه اون آخرین حدشه که یکی از شیاطین جن اونجا میان و اون کار رو انجام میدن. به ندرت ما که قبول کردیم که ارتباط با روح ممکن هست، مثلا کمتر از 10%،
بله.
بیشتر 90 درصد چه قبول؟
اونا معصیت هم به حساب میاد جناب استاد.
حالا منو خیلی بعدی سرت خواهم کرد.
بله.
چون سوالم کردیشون که این کارو انجام بشیم بشه یا نه. پاسخ اینه که نه خیر، از نظر شرع مقدس اسلام این کارها پسندیده نیست. بله، استثناء رو نمیشه انکار کرد. گاهی لازمه. طرف چون پیرو اهل بیت بود، چون شیعه بود، پدرش اموالش رو پنهان کرده بود و فرزندش نرسه.
بله.
فرزندم به شدت نیازمند شد، اومد خدمت امام، پدرم از دنیا رفته و چون من پیرو شما بودم، برای اینکه ثروتش به دست من نرسه، ثروتش رو زیر زمین دفن کرده، پنهان کرده، من نمی‌دونم کجا. امام بهش فرمود مثلا فلان ساعت برو فلان جا، ارتباط باش برقرار کن، اون میاد. البته اونجا دیگه حالا وجود برزخیش میاد، باهاش صحبت می‌کنه و آدرس میده. گاهی ممکن انسان ناچار بشه که از این طریق، حتی ممکن بیماری‌های یا حقوقی بخواد از این طریق محقق بشه که حق با چی هست و با کی هست. اینا استثناست، اما علل قاعده نه، این کارها رو ما پسندیده، یعنی اسلام پسندیده نمیداند.
اولا اینا که ادعا میکنن و دکون با میکنن، حتی تو فضای مجازی جناب استاد خلاصه تبلیغ میکنن، اینا
نه،
بله، غیر قابل اعتماد هستن. متشکریم از شما جناب استاد و ممنونیم از این شنونده گرامی. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
یه سوالی داشتم از خدمت کارشناس محترمتون. میخواستم ببینم چرا حضرت زینب سلام الله علیها با اینکه نسبشون از پیامبر و مادرشون هم حضرت زهرا هستن، جزء اصحاب کسا نیستن؟ آیا اون زمان متولد شده بودن ایشون یا خیر؟ معصومه ناجیان هستم از اهواز.
ممنون و متشکریم از شما خانم ناجیان از اهواز. جناب استاد درباره حضرت زینب سوال کردن، در خدمت شما هستیم.
بله، حضرت زینب شخصیت بزرگی است و تالی‌طلب معصومه، عالمه غیر معلمه و عرض کنم که کسی است که فهیمه غیر مفهمه است، اما در این حال جزء اصحاب کسا نیست، جزء معصومین که اسمت تضمین شده دارن نیست. اونا هر کدام جایگاهی در نظام آفرینش دارن که رسالتی دارن در نظام آفرینش که در نوع خودش بی‌نظیر هست. یعنی هر کس که فرزند پیغمبر باشه یا فرزند امیرالمومنین سلام باشه یا فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، حتما باید حتما جزء ائمه باشه، جزء 14 معصوم باشه. نه 14 معصوم، همین افراد خاصن، اونا شأنشون جای خودش محفوظ، اما صرف این که بخوان فرزند پیغمبر باشن یا فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها باشن یا فرزند امیرالمومنین، نه، خود حضرت فرزندان دیگه هم داشته، از 35 تا فرزند داشته مولا امیرالمومنین علیه السلام، دو تاشون فقط امام بودن.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها هم خب با محسن 5 تا فرزند داشته.
بله.
دو تاشون جز اصحاب کسا بودند و امام بودند، بقیه که این جایگاه رو نداشتن. برمیگرده به علم خدا، خدا میدونه که در بین این افرادی که در دنیا از بندگانش کیا بالاتر از همه هستند. دیگران هم تالی تلب معصوم هستن مثل حضرت زینب سلام الله علیها، اما به اون حدی که امام حسن به امام حسن رسیدن نرسیدن.
بله. استاد در ادامه سوالشون این بود که آیا آن زمان، یعنی هنگامی که بحث کسا اتفاق افتاد، حضرت زینب سلام الله علیها متولد شده بودن یا خیر؟
علی القاعده بله، چون این آیه در اواخر عمر پیامبر نازل شده، آیه تطهیر.
بله،
بله، علی القاعده متولد شده بودن.
بله، بسیار ممنون و متشکریم از شما و ممنونیم از این خواهر شنونده. شنونده عزیز با شماره 0913-81-01 سوالی را از طریق پیامک برای ما ارسال کردن و گفتن که چه کنیم که از نماز لذت ببریم.
این که ما باید دنبال این باشیم که از نماز لذت ببریم، پاسخش اینه که نه، چون همین ایده رهزنه، یعنی همین ایده باطنش نفس پرستیه.
بعد.
یعنی من خواهم لذت ببرم، نه، حقیقت عبادت بندگیه، حقیقت عبادت عبودیته، مخصوصا که فرض اینه که باید تکلیف باشه. گرچه قبول داریم که انسان به جایی میرسه که از نماز لذت میبره، به جایی میرسه که میگه شاهان عالم کجا هستن که بیان معنای لذت رو بفهمن، نماز شب که میخون
بله.
گفت شاهان عالم کجا هستن که بفهمن چی
یا مطلب علمی براشون کشف میشه.
بله خیلی معنای لذت رو اینو قبول داریم.
بله.
اما اینکه انسان از اول بخواد کاری کند که از نماز لذت ببرد، معناش اینه که از همین الان در خدمت نفسه.
بله.
در خدمت تلذذه، ولو لذت معنوی باشه، چون به خود انسان برمیگرده. من میخوام که لذت معنوی ببرم، دیگه خدا پرستی نیست، دیگه میشه نفس پرستی. این یه نکته. باید انسان اول باید انسان حواس جمع،
نیت اسلام باید،
هر چی شما بگیم این کارو کن تا از نماز لذت ببری،
من
این کارو کن تا به شرک نزدیکتر بشی، اینجوری میشه دیگه.
نه.
اما این که انسان برای خدا نماز رو بخونه و در نماز حضور قلب داشته باشه، اون مقدمات و مقارنات و آداب و اسرار نماز رو بفهمه و عمل کنه، به اونجا خواهد رسید. هرچی انسان با شأن نماز بیشتر آشنا بشه و هرچی انسان عظمت در محضر خدا بودن، با خدا سخن گفتن، عظمت نماز، عظمت این که انسان دل بده به نماز، حضور قلب در نماز داشته باشه، هرچی عظمت این مطلب رو بیشتر بفهمه و در عمل بیشتر به کار بگیره، طبعا نماز براش لذت بیشتری خواهد داشت. پس راهش اینه که انسان آنچه که درباره نماز میدونه، عرض کردم از مقدماتش شروع میشه که شما چه لباسی بپوشید در لذت بردنتون از نماز تأثیر داره، که کجا نماز بخونید و چه مقدماتی رو قبل از نماز داشته باشید، درباره چی فکر کرده باشید، اندیشه هایی که قبل از نماز داشته باشید، از کاری که قبل از نماز گفته باشید، یا محسن قد اتاک المسی لبیک سعدیک والخیر فی یدیک وجهت وجهی للذی فطر السماء، اینا هر کدام از اینها انسان رو حالی به انسان میده که نماز براش عظمت و لذت بیشتری پیدا. حال این ابتدا هست دیگه.
بله.
حالا در نماز بفهمه من چی دارم میگم وقتی میگه یاک نعبد و یاک نستعین، واقعا راست بگه، واقعا توجه داشته باشه من دارم چی میگم، درست میگم، غلط میگم، و بقیه از کار رو عرض کنم که ارکان نماز، واجبات نماز، مستحبات نماز، تعقیبات نماز، نوافل، هر کدام از اینها نقش دارن. این که انسان وقتی که نماز میخونه حالت وداع با نماز داشته باشه، به این آخرین نمازی که من دارم میخونم، این که از ائمه علیهم السلام به اونها اختیار، اونها رو مقتدای خودش قرار بده. وقتی سر نماز ایستاده قبل از نماز ببینه امام سجاد چطور نماز میخون، امام زمان چطور نماز میخونه، امام حسین در کربلا چطور نماز خوند، اینا هر کدام تأثیر داره. حتی یک ارتباط مختصر، السلام علیک یا ابا عبدالله، قبل از اینکه وارد نماز بشه، صلی الله علیک یا صاحب الزمان مثلا، همه اینها تأثیر داره در این که انسان ارتباطش با نماز چه ارتباطی باشه. پس هر چی که نماز انسان با حالتر باشه، ما توصیه میکنیم به این شنونده محترم کتاب سر و صلات امام که ظاهرا به فارسی هم ترجمه شده، و کتاب آداب و صلات امام که اصلا به فارسیه، و کتاب آداب و صلات مرحوم جواد آقای تبریزی، اینا رو بخونه، خیلی مؤثر اونها، خیلی تأثیر داره که انسان در نماز مراتب بالاتری رو بهش دست پیدا بکنه.
استاد برخی ها در کتاباشون توصیه کردن که حالا پیش از نماز به کوچیکی و خلاصه این که در این عالم شما چیزی به حساب نمیای، خود هر شخصی نسبت به خودش فکر کنه، نسبت به آسمان ها، همین آسمان هایی که حالا دیده میشه و اینا، این که ما این وسط واقعا در کره زمین و در این نقطه هیچی به حساب نمیایم، این هم از توصیه های خوب هستش به نظر شما، به این فکر کنه که به کوچیکی و حقارت خودش پی ببره برای اینکه تونه یه نماز مثلا حالا با حضور قلب بیشتری بخونه، یا اینا راهای خوبی نیست؟
نه، این نصف کاره، این تمام کار نیست. مهمتر از این اینه که بگه ببین که خدایی که عالم رو خلق کرده، خدای عظیم، خدایی که همه عالم در تحت قدرت او هست، او به من اجازه داده که باش صحبت کنم.
نه.
به این بی نهایت کوچک، بی نهایت بزرگ اجازه ارتباط و دیالوگ داده که با هم گفتگو داشته باشیم، با هم سخن بگیم. این یک مطلب، این خوبه. این همونش گفتم که قبل از نماز اندیشه بکنه در رابطه با. مطلب دوم این که توجه داشته باشه وقتی که انسان با خدا سخن میگه، خدا به انسان توجه میکنه در حال نماز، وقتی خدا به انسان توجه شد، همه عالم به او توجه میکنه، چون لله جنود سماوات و ارض، همه عالم سربازان خدا هستن، همه عالم تحت اراده خدا هستن. خدا که به انسان توجه کرد، همه عالم به انسان توجه میکنه. وقت این یک موجود کوچیک ضعیف، یک نقطه مورد توجه کل نظام آفرینش خالق و مخلوق قرار میگیره، از این حس بله.
بله، متشکریم، ممنون از شما جناب استاد، ممنون هستیم از اینکه این برنامه هم تشریف آوردید، در خدمتون بودیم و از محضر شما استفاده کردیم. 329-551-552 با پیشماره 025 و نیز شماره پیامک 30553 پل‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز با این برنامه هستش. نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی @ رادیو معارف. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدایا را نگهدارتان.
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه انشاءالله، شب پاییزیتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. ما از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم و آنچه که شنیدید برنامه پرسمان اعتقادی بود و استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان با بخش دوم برنامه رادیو معارف در خدمتون هستیم. 8:26 دقیقه هست چهارشنبه شب و قصد داریم در این ساعت برنامه گنج سعادت رو تقدیم حضورتون کنیم که حجت الاسلام الهی فر درباره فضائل و رذایل اخلاقی صحبت میکنند. همراه شما 27 دقیقه میشنویم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و مخاطبان فرهیخته رادیو معارف. سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. در این مجموعه برنامه سعی میکنیم با فضایل و رذایل اخلاقی آشنا بشیم و راهکارهای رسیدن به فضیلت‌ها و دوری از رذیلت‌ها رو بیان کنیم. زخم زبان و پیامدهای این رذیله اخلاقی موضوع این برنامه ی گنج سعادت.
الله 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 الله
کسایی که اعتقادات محکم و درستی دارن و زمینه‌های اخلاقی در اونها به درستی شکل گرفته، با گفتگو مسائلشون رو طرح و مشکلاتشون رو برطرف میکنن، با احترام صحبت میکنن و مراقب سخنان خودشون هستن تا کسی ازشون نرنجه. ادبیات کلامی افراد معتقد مثل حلال کنین، التماس دعا، نشون دهنده ترس اونها از ناراحت کردن طرف مقابل و اهمیت دادن به شخصیت فرد مقابله. رسانه ها در این زمینه مسئولن و میتونن با آموزش و فرهنگ سازی و مهمتر از همه تقویت اعتقادات افراد از ترویج بیشتر این رذیله اخلاقی جلوگیری کنن. لازمه وقتی میخواین ضعف کسی رو بهش یادآوری کنین،
با خوشرویی و مهربونی و دلسوزی باهاش روبرو بشین، نه اینکه زبانتون مثل عقرب نیش